الفرج. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. عنایت کنند به حق حجت ابن الحسن، کسی دست خالی از این جلسه بر نگرده انشاءالله از سفره حریم حسین دست پر از اینجا خارج بشی. هرچی امام حسین رو دوست داری به همون اندازه بلند صلوات بفرست. یه دو تا نکته خارج از بحث منبرم بگم و بعدش بحث شروع میکنم. نکته اول این که فردا شب و پس فردا شب هم که برنامه هست. نکته دوم این که اگه اون جوانایی که مثل بعد از ظهر که ما از بعد از مراسم تا ساعت 5 بعد از ظهر حدود 100 نفر نشستم پرسش و پاسخ داشتم، میخوان بحث پرسش و پاسخ ادامه پیدا کنه، حالا ما میتونیم فردا شب تست کنیم. بعد از جلسه و مراسم من هستم تا هر زمانی که یه نفر باشه. اگه حضور داشته باشم بعد از شبای بعد از روزم آجاها صلاح بدونن میتونیم این جلسه پرسش و پاسخ باشه. نکته بعدی این که اونایی که مشاوره مراجعه کردن با شما بعد از ایام تعطیلات نشت فردا با شماره دفتر تماس بگیرن، یه وقتی هماهنگ کنن حضوراً مشاوره خدمتشون هستیم. اگه اونایی که به من گفتم سی دی میخوای داخل سایت مسجد که برم، سایت مسجد امام حسین دبی، من اینجا سرچ کنید پیداش میکنید، آدرس سایتو که من نمیدونم، اونجا قسمت مراسم ها، مراسم های هر شب، هم صبح ها، هم زورا، هم سخنرانی های حاج آقا، همش داخلش و مدعی ها هست. داخل سایت من هم که برید میتونید مطالبو از قبلی ها و بعدی ها و حدود 200-300 تا فایل و کتاب هست میتونید دانلود کنید. داخل گوگل بنویس حاج آقا داوودی نژاد سرچ کن، سایت منو پیدا میکنه، اونم دسترسی هست. اسامی سری افرادم که برنده مسابقه شدن انشاءالله فردا شب اعلام خواهد شد. اگه دلتون میخواد کربلا رو ببینید بازم صلوات بفرستید. بین شما کسی هست دلش بخواد پولدار بشه؟ من امشب میخوام راه پولدار شدن رو یادتون بدم. کسی هست بخواد دانشگاه از نظر درسی خوب پیشرفت کنه؟ کسی هست بخواد خیر عمرش رو ببینه؟ راستی اون گوشه کنارا کسی رو داریم که دلش بخواد بهشت خدا رو استشمام کنه؟ من میخوام یه آدرس بدم، یه آدرسی که همین بغلاست و همین نزدیکاست، اما اینقدر سرگرم بودیم، اینقدر گرفتاری داشتیم که حواسمون به این آدرس نبوده. بذار یه قصه بگم، یه حکایتی براتون بگم، شاید آدرس منو پیدا کردیم. موسی سرشو بلند کرد، خدا موسی یه سوالی داره از تو، میتونه بپرسه؟ بپرس. خدا میخوام بدونم تو که موسی رو اینقدر دوستش داری، بند خوبت بوده، دیوار به دیوارش تو بهشت کیه؟ بالاخره تو بهشت هم آدم همسایه داره برای خودش، این همسایه دیوار به دیوار من کیه؟ خداوند متعال فرمود اگه میخوای قیافش رو بهت نشون بدم برو داخل بازار، این قصابه هست و قصابه هست و بری قصاب سر همون بازار، اول بازار، اون همسایه دیوار به دیوار تو بهشت. عجب قصابه چیکار کرده که کلاسش از مثلا یعقوب، یوسف، از پیغمبرای مثل دانیال رفته بالاتر، دیوار به دیوار حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم تو بهشت شده. بعد اون نزدیکای مغازه این قصاب نشست، صبح تا شب کاری نمی کنه، نمازشو می خونه، یه عبادت معمولی واجبشو انجام میده. ای خدایا رخشید، من چیزی از این ندیدم، مگه چی کار کرده این قصاب تو اینقدر دوستش داری، هم نشین پیغمبر اولوالعزمت قرار دادی؟ موسی زود قضاوت نکن، برو داخل خونهشم ببین. رفت مهمون قصاب شد، با هم رفتن خونه، دیدن یه مادر داره، مادر که نه، یه تیکه گوشته. مادر رو تمیز میکنه، غذا میجوه تو دهن مادر میذاره، از مادر نگهداری میکنه. حالا یه بزرگی میگفت، تازه مادره، حالا نقلای مختلف از قصه، یه بزرگی میگفت مادره غرم میزد. عجبا، داره خدمت میکنه براش، مادره غرم میزنه آخرش، سر این جوونه. اما آخرش دستشو بلند میکنه، میگه خدایا پسر منو همنشین موسی تو بهشت قرار بده. پدر و مادرها دعا کنید برای جووناتون. پدر و مادرها فقط برای جووناتون دعا نکنید، دستتون درد نکنه، صدا خوش، فقط برای جوونا دعا نکنید، برای نسل بعد از بچه های خودتون هم دعا کنید. بگو خدایا نسل بعد از من رو، حضرت ابراهیم علیه السلام زرنگ بود. بدونید زرنگ بود یعنی چی؟ یه دعایی کرد که حضرت عیسی نکرد، گفت خدایا فرزندان من، نسل بعد از منو از نماز گزارا قرار بده. شما هم بلدید این دعا رو برای بچه هاتون کنید. بذار یه قصه دیگه بگم از اون بره. افریه گفتم یه 80-90 نفری 100 نفری بودن بعد از ظهری با هم صحبت میکردیم، سوال و جواب شنیدن. اما با بهشون هم گفتم، گفتم یه بار دیگه شب براتون میگم، وجودمون تثبیت بشه. یه نفر رو من میشناسم به نام متوکل عباسی، خدا لعنتش کنه، 17 بار قبر امام حسین رو خراب کرد. این متوکل بازم مردم میرفتن زیارت، آب رو قبر امام حسین جاری کرد، بازم مردم میرفتن زیارت، قبر آقا رو شخم زد، گندم پاشید که مردم نرن، بازم میرفتن زیارت. آخه مگه میشه عشق حسین خاموش بشه؟ خدا نکیده حرفی بودم زدن، عجب حرفی گفتم صبحیه ظهریه. روزه روزه تکراریه، 100 بار بابا 1000 خورده سال هر سال همون روزه میخونن، شما انگار اولین بار اتداری میشنوی. قضیه چیه؟ قضیه چیه؟ گفت حالا که اینجوریه، متوکل اعلام کرد هر کی میخواد بره کربلا باید دستش رو قطع کنیم. آقا یه چیزی میشنوی یا یه چیزی باید ببینید، دستت میشکنه، ترک برمیداره، شب تا صبح از درد آرامش نداری. میامدن میگفتن ما میخواییم کربلا رو ببینیم، حاضریم دستمون رو قطع کنیم. آقا دستتو قطع کنن تو دیگه زیارت رو نمیفهمیم، خون ریزی، عفونت، 1000 تا بهداشتن که نبوده لابود. دست رو قطع میکردن. زنه اومد گفت دستم رو قطع کنید، میخوام برم کربلا. خیلی ها میرفتن دستشون رو میدادن که داغ کربلا به دلشون نمونه. نکنه داغ کربلا به دل من و شما مونده باشه. سال بعد، حالا یک سال شده، تازه یه ذره این دست خوب شده، زنه اومد گفت میخوام قبل از مرگم یه بار دیگه کربلا رو زیارت کنم، امسال دست چپم رو قطع کنید. واقعا قطع میکردن ها، نه اینکه دلشون بسوزه. طرف جوان بود، آرزو داشت، به عشق حسین میامد دستش رو قطع میکرد. حدیث امام صادق رو دوباره بخونم، بعضی ها اعصابشون خورد بشه، بذار اعصاب بعضی ها رو خورد کنم. امام صادق علیه السلام میفرماید هر کی بمیره و حرم حسین رو زیارت نکنه، خیر عمرش رو ندیده است. تو رو خدا این شام غریبون و غربت حسین تو دلت بگو حسین جان میترسم آخرش بمیرم و خیر عمرم رو نبینم. و بس نیست، بس نیست، دلم برای حرمت خیلی تنگ شده. بله، متوکل عباسی یه پسر داره به نام منتصر، خوب بشنوید. منتصر عاشق امام هادیه، شیعه است، حالا حکمتی بود، استادی داشت و مسیر زندگیشو عوض کرد. یه روز منتصر اومد پیش امام هادی علیه السلام، گفت پدرم دیشب مجلس مشروب خوری داشتن، شعر میخوندن، داخل شعرشون توهین به پیغمبر فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین بوده، حکم پدر من و وزرایی که دورش بودن چیه؟ آقا امام هادی علیه السلام فرمود حکمش قتله، پس که توهین به پیغمبر میکنه، به امام میکنه. گفت آقا من پدرم رو میکشم. آقا امام هادی علیه السلام فرمودن تو نکش، تو پسرشی، بابای من جنایتکاره، بابای من به قبر امام حسین توهین کرده. آقا فرمود تو پسرشی، اگه پدرت رو بکشی جوون مرگ میشی. این گفت طوری نیست. با نوکراش رفتن شب ریختن پدر و وزرا رو به درک واصل کردم. 6 ماه بیشتر زنده نبود. حالا هر کدوم از شما پدرش، وضعش، مادرش، وضع و شرایطش که بهش بی احترامی میکنید بدتر از متوکل عباس که بعد منبر بیاد تا با هم حرف بزنید. اما لطفا اگه بدتر از متوکل عباسی نیست، لازم نیست بیای با هم دربارش یه چونه بزنیم. آقا بالوالدین احسان. و من خیلی سریع میخوام بحثم رو جمع کنم به جلسه باشگاه برسم. بعضیا بالوالدین احسانا. حاج آقا درسته میگم بالوالدین احسانا؟ درسته بعد از عبادت خدا بالاترین عبادت احترام به پدر و مادره؟ درست خدا اینقدر تأکید کرده؟ اما حاج آقا یه چیزی بگم بین خودمون میمونه، بگو ببینم. حالا من غیر از مردمی که اینجا هستن به کس دیگه نمیگم. حاج آقا ببخشید، من بابام مامانم درکم نمی کنن. به این که نباید احسان کنی. اگه آدمو بفهمن، حرف دل آدمو بفهمن یه چیزی. خودی نمیفهمه، تازه نمیفهمه هیچ، جلو دیگران زایم میکنه، تحقیرم میکنه، حرمتم رو حفظ نمیکنه، آبروم رو میبره. به این که نباید احسان کنم؟ نه ببخشیدا، شرمنده اخلاق ورزشکاری. کجای قرآن گفته بالوالدینی که درکت میکنن احسانا؟ میخواد درک کنه؟ میخواد درک؟ اصلا قرآن شرط که نذاشته بالوالدین احسانا بره میخواد درکت کنه، میخواد درکت نکنه. نه حاج آقا، مشکل من یه چیز دیگه است. من یه بابایی دارم باعث آبروریزی ما تو محله. داشتم چند نفر داشتم همینجوری صحبت سوال کردم، چند نفر گفتن آقا بابای ما اصلا تو خونه باعث حقارت ماست، خاندان طایفه از شرم دارن، یعنی وجودش باعث شرمندگی شونه، مشروب خوره، عربده کشه، بابا عقل درست و حسابی نداره، برخوردهای بد میکنه. ببخشیدا، کجای قرآن گفتن بالوالدینی که خوش اخلاق احسانا؟ میخواد خوش اخلاق باشه، میخواد بد اخلاق باشه، فرق اصلا شرط نداشته خدا. حالا بعد نتیجه گیری هم میکنیم و هرکی الان عصبانیه بله به اعتراض داره، بذار آخر منبر نتیجه گیری میخوام بکنم. حاج آقا من پدرم به احسان من نیاز نداره، به کمک من نیاز نداره، الحمدلله. اون باید به ما کمک کنه و احسان کنه، اون باید دست ما رو بگیره. ببخشید بازم شرمنده، کجای قرآن گفتن بالوالدینی که به کمکت نیاز دارن یا کمک مالیت نیاز دارن؟ آقا پدر و مادر ما حمایتمون نمی کنن، بابام داره، ما داریم بران اون شبمون موندیم، دستمون نمی گیره، باید به این احسان کنم؟ کجا گفتن پدری که دستتو میگیره باید احسان کنی یا مادری که دستتو میگیره؟ حاج آقا یه چیز دیگه، این دیگه قبول کنید دیگه، ما راستش 7-8-10-20 خواهر و برادریم، همه نوکری مامانمو میکنن، همه نوکری بابامو میکنن که مخصوصا تنهاش دیگه، گردن من ساقطه. درسته من که نیستم، اونا که 7-8 دارن احسان میکنن. ببخشید آیا شما نمیدونید احترام به پدر و مادر واجب عینیش نه واجب کفایی؟ ساده تر میگم آقا اگه یه نفر مرد خواستن نمازش بخونن، نماز میتش بر هم گردن همه ما واجبه. اما اگه شما خوندی که اون بر نشستی، دیگه گردن این بریا برداشته میشه، میگن واجب کفایی، کفایت میکنه. اما تا زمانی که سینه خونده برای همه مسلمان ها واجب، یه نفر بخونه برداشته شد بقیه، گردن بقیه. اما نماز یومیه، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، اون آقا که اونجا نشسته بخونه، اونم باید بخونه، اونم باید بخونه، اینم باید بخونه، اینم باید بخونه، منم باید بخونم. شما بخونی گردن من برداشته نمیشه. آی جوون، آی بزرگتر که پدر و مادرت نیستن، شما بشنوید بعدش برات میگم چرا بالوالدین احسان واجب عینیست. یعنی اگه 20 نفرید، 19 نفر نوکری مامانت،
بابات رو میکنن از گردن شما برداشته نمیشه. همون بابایی که ظلمت کرد دارم میگم ها، اون بابا خوبه که همه میدونن، همه میدونن. من دارم بابا بده دارم صحبت میکنم، بابا بده. آقا یعنی چی؟ تا این حد بالوالدین احسانا. بزرگترا میشه شما بیشتر بشنوید اونایی که پدر و مادراشون رو از دست دادن. آقا کاش که ما قدر دونسته بودیم. میدونید آدم تا گوهر رو از دست نده قدرش رو نمیتونه. کاش قدر مادرم رو دونسته بودم، کاش قدر پدرم رو. کاش که تو این شبا حواست هست ده تا حسین حسینت هم برا پدر و مادرت بگی. مادرت چشم انتظار ها، پدرت چشم انتظار. یه خیرات همینجوری یه خولی دادم کافی نیست بابا، یه قدم حسابی بردار. مثلا میشه من چند تا بچه یتیم هم میدونم، وسعت چقدر من نمیدونم، تحت پوشش بگیرم به نیت اون پدر مادری که نیستم؟ میشه؟ میشه من نماز چند سال نماز روزشون رو حساب کتاب کنم برای احتیاط وجوهاتشون؟ نمیدونم، هرچی بلدی. میشه من یه قدم خیری بردارم، بانی یه خیراتی بشم که محسوس باشه، نه اونایی که پول خورده تو جیبته، یه خورما میذاره مثلا شب جمعه. هنر کردم پول خورده تو جیبشه مثلا. بله، بالوالدین احسان، نگفتن بالوالدینی که زنده باشه. که آخرین باری که قبر پدرت رو بوسیدی، قبر مادرت رو بوسیدی، انگار داری دستاشو میبوسی، کی بوده؟ ها؟ آخرین باری که به ازش خواستی برات دعا کنه، دعاش این دنیا زندگیت رو زیر و رو کنه، کی بوده؟ یکی بزرگایی میفرمودن، یه استاد اخلاق میفرمود، میگفت طلبه‌ها بعضی پدر و مادرها وقتی فوت میکنن از بچه هاشون راضین، 10 سال بعد اون دنیا آه میکشن. نکنه یه بلایی تو زندگیت افتاده باشه مادرت داره آه میکشه، نکنه پدرت داره آه میکشه. اون وقتی که ارث و میراث رو تقسیم میکردیم حواسمون به رد مظالماش، وجوهاتش، نمازش، روزش، بدهکاریاش، رضایتهای مردم بود یا نبود، یا فقط میدادیم که هر جور شده حساب کتاب خودم رو صاف کنم، بدهکاریام رو بعد از مرگ بابام صاف کنم با ارث و میراثا. نکنه آه بکشه بلا بیفته تو جونمون. آقایشون اثر میذاره، اثر میذاره. بالوالدین احسانا. آقا ببخشید میشه من یه چیزی بگم؟ بگو ببینم چی میخوایی بگیم. خیلی چی داشت بالوالدین احسانا زیر مجموعه. بذار یکی دیگه‌ش هم بگم بعد اعتراض گوینده شنونده رو بگه تویتون بگم. آقا به احسان، آقایون خانما، احسان اومده به من میگه من میتونم پول صندوق صدقاتم رو به مادرم بدم، وضعش خوب نیست. بابا هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ تلافی احسان احسانه، صدقه که نیست. من گفتم بالوالدینه که صدقه که ها. بابا آقای بزرگوار پول صندوق صدقات تو میخوای به مادرت بدی؟ از زندگیت باید بدی، از زندگیت باید پرداخت کن. از پول صندوق صدقات هم میتونم برا مادر. اصلا چرا مادرت وضع مالیش بده؟ شرم نمی کنید شما که مادرت وضع مالیش اینطوریه؟ زندگیت خوبه، شب راحت میخوابی، مادرت برا حد اقلا نکنه مونده باشه، نه برا حد اکثرها پدر و مادر. بله آقا یه چیزی بگم، بگو ببینم چی میخواید بفرمایید. آقا ببخشید ما وقتی مگه وظیفه پدر و مادر ندارن فقط بچه ها باید احسان کنن؟ آقا ما که 8 روز وظیفه پدر و مادر رو گفتیم، 8 روز وظیفه پدر و مادر رو گفتیم، یه شب داریم وظیفه بچه ها رو میگیم. حالا با من دعوا نکنید، چپ چپ چرا نگاه میکنید؟ یه شب دارم پدر و مادر رو میگم. این یک. دومن داستان وظیفه من در مقابل پدر و مادر معامله نیست، وظیفه است. یعنی چی؟ سادش یعنی این، یعنی اگه پدر و مادر، نکنی داستان این، این منم، این پدر و مادره، طرف مستقیم با هم ارتباط نیست، طرف خداست. من باید بر خدا گفته پدر و مادرت هر جور باشن وظیفه شنو انجام بدن یا انجام ندن، وظیفه تو احترام است. اگه اونا وظیفه‌شون رو انجام ندن مدیونن، روز قیامت هم به من جواب پس میدن. اما تو نمیتونی بگی پدر و مادرم وظیفه‌شون رو انجام ندادن منم وظیفه‌م رو انجام نمیدم. اصلا طرف حسابت من خدا،
طرف حساب بابا و مامانت نیست، معامله که نیست. بگی آهان تو چیکار کردی برای من که من چیکار کنم برای تو؟ ببخشید و شرمنده اخلاق ورزشکاری، شرمنده بله این تیپ ورزشکاری، ببخشید و 100 میلیارد بهت داده، حالا 1 میلیون هم که میخوای پس بدی، 100 میلیارد درهم بهت داده، 1 میلیون و 5 میخوای، 2 میلیون میخوای بهش پس بدی. اونایی که خیلی لوتی بازی برای پدر مادرشون در آوردن، خودشونو کشتن دارم میگم. وگرنه این کارهایی که ما احترامای ظاهری که میذاریم، اونا که اصلا 1000 درهم هم حساب نمیشه. اندازه یه لحظه ای که تو شکم مادرت بودی نمیتونی جواب پس بدی، نمیتونی اگه کل عمرت نوکریش رو کنی. و این داستان تو هم و فرزندت هم هست. البته به چیزی بگم بین خودمون باشه، 3 تا گناه تو حالمون رو نگیرن نمیذارن بمیریم. مسخره کردن تا حالت رو نگیرن نمیذارن بمیریم. اون دنیا هم حالمون رو میگیرن و نگاه آلوده به نامحرم، هر که افتد نظرش در پی ناموس کسان، پی ناموس وی افتد نظر بلحوثان. اگه الان خدا حالتو نگیره میذاره بچه دار بشی، دختر دار بشی، وقتش حالتو میگیره، عزیزت رو می حالتو میگیره. سوم آه پدر مادره. اگه پدر و مادر اذیت شدن، تا اذیت نشی مطمئن باش به این راحتی ها مرگ سراغت نمیاد، اذیت میشی. پدر و مادر بترسن، قضیه خیلی جدیه. ربطی به این آقا جان من هرچی مشکل دار باشم، زن و شوهر با هم دعوا میکنن، من جوون حق ندارم داد بزنم طرف داری در بیام. اگرم میخوام دفاع کنم از مادر مظلوم، نباید حرمت شکسته بشه. البته بعضی وقتا تقصیر پدر مادرام هست، طوری نیست من راحت حرف بزنم، مادره نشسته درد دل میکنه، از اول زندگی من بدبخت شدم، بابات همش توش طرف داره، مامانش نابود، هرچی بدبختی من تو زندگی میکشم به خاطر باباته. خب خواهر من یه سوال دارم از شما، چیه معمولا خانوما بیشتر این اتفاق میفته، آقایون هم شاید باشه، مگه دختر 18 ساله پسر 20 ساله مشاوره که میشینی باش حرف میزنی؟ خب ما حرمت وقتی زن و شوهر حرمت همدیگر رو جلو جوون خورد میکنن، معلومه عوض اثر منفی میذاره. تو حرمت رو رعایت نمیکنیم. برید زندگی حضرت امام رو بخونید رحمت الله، یک کتابی من دارم خیلی جالبه، این کتاب رو بزنم کتاب خونه شاید نباشه، زندگی تربیتی حضرت امام. بچه هاش میگن تا ما هممون دور امام جمع میشدیم، میگفت مادرتون رو تنها گذاشتید اومدید پیش من؟ برید بیرون ببینم، مادرتون رو تنها گذاشتید اومدید پیش من نشستید؟ اجازه میداد اصلا جلو فرزنداش حرمت شکسته بشه؟ نه، آنچنان زن و شوهر برای هم عزت میذاشتن جلو این بچه ها. معلومه بچه ها هم احترام میذارن. چرا که میشینی درد دل میکنی؟ فردا این دختره که مشاور نیست، فردا نیاز پیدا میکنه به یه مونس، مشکلاتش رو میخواد بگه، دختر جوونه دیگه، نیاز عاطفی پیدا میکنه. باباش که یه ظالمیه که مامانو بدبخت کرده، زحمتهای مامانه دیگه، مامانم بدبختی خودش بسه. اولین عزیزم دوست دارم کوچه و بازار تسلیم میشه، با دستا خودمون داریم جوونمون و زمینه های گناش رو فراهم میکنیم. چرا میشینیم حرمت همدیگر رو جلو بچه ها خورد میکنیم؟ دعوام میخواید بکنید حرمت رو رعایت کنید. من یه بار گفتم بازم بگم، خیلی زشته یه مرد 60 ساله 50 ساله عروس داره، داماد داره، جلو نوه، جلو پسره، جلو عروسش، جلو دامادش میشینن با هم هی غر میزنن. زشته دیگه، اثر نمیذاره حرف شما رو اینا، نصیحت های شما اثر نمیذاره، ظاهرم رعایت کنن پشت پرده رعایت نمیشه. خیلی رعایت کنیم حرمت ها رو. اما پدر و مادر کی هستند؟ چه کسایی میگن پدر و مادر؟ امشب من باید یکمی خلاصه کنم دیگه، تا 7 و ربع تمامش کنیم این ساعتی که روبرو منه. پدر و مادر چه کسایی هستند؟ 4 نفر پدر و مادر ما داریم. 1. الامام و والد و شفیق. علی ابن موسی رضا میفرماید امام حق پدری، پدر مهربان است. من و علی پدران امتیم، پدر است، پدر و مادر ماست. خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر همه شیعیان، همه مسلمون هاست، فرقی نمی کن. 2. پدر و مادر خودم. 3.
پدر و مادر، همسرم، چار معلمم، این چهار نفر بالوالدین احسانا. حالا پدر و مادر همسر خیلی عجیبه ها، بذار من نمیدونم مسئله رو اگه اشتباه گفتم همین الان تذکر بدید که درست بگم. اگه یه مادر خانمی فوت کنه، غسال زن نباشه، پسرش باشه و دامادش، پسر که نمیتونه غسل بده، داماد باید غسل بده، درست میگم؟ بله، دامادش غسل میدن، میگن اولویت ها محرمن هر دو. پسر و دامادت یکیه، عروس و دخترت یکیه، پدر و مادر خودت و پدر و مادر همسرت یکیه. وای وای، پناه بر خدا. خودش داره جهنمی میشه، خودش که حرمت رعایت نمی کنه، میگه حق نداری تو هم با مادرت ارتباط داشته باشی. بابا جان، آیت الله مظاهری یه حرف میزد، حیف هم میادیم شب رو نگمش. شب قدری میگفت برای سه تا گناه توبه کنید. یک، گناهی که یادتونه. دو، گناهی که فراموش کردید. سوم، گناهی که گناه نمیدونیش. گفت مذهبی ها مؤمنان با این سومیه جهنمی میشن. اصلا توبه براش نمیکنم، چون برام مهم نیست که حالا یه ذره موامن بیرون باشه من زن. برام مهم نیست که خوشبش میکنم. حالا درست پیغمبر گفته اگه یه نفر با نامحرم شوخی کنه، خوشبش کنه، هر یه کلمش هزار سال تو جهنم، اگه بهشتی باشه هزار سال تو جهنم نگرش میدارم من خدا، روایت داریم. اما مهم نیست، من که اینا رو گناه نمیدونم که بعد بخوام میام شام غریبون توبه کنم براش، که مهم نیست. بارا ببینم حال داری تو همون، خواهیم دید مهم هست یا مهم نیست. گناهی که از این گناهایی که ما گناه نمیدونیم همینه. خودم که احترام نمیذارم، خودم که رعایت نمی کنم، دست همسرم، دست فرزندامم گرفتم، با خودم دارم شیرجه میریم تو جهنم. حاج آقا یک چیزی که فهمودن صبح، بله اگه من کم و زیاد کردم تذکر بدید. همینجا گفتم اگه قرار همسر من، پدر و مادر من منو بیدین کنن، اطاعت نمی کنم، نزدیکان من منو بیدین کنن. چرا؟ چرا بعضی ها نمی ترسن؟ اذیتت کرده؟ راست میگی، ظلمت کرده، منم بهت حق میدم. اذیت میکنه، زبونش وقتی حرف میزنه شما عروس آتیش میگیری، حق هم داری، راست هم میگی. اما بلدی معامله کنی با خدا؟ اگه نمیگی من عاشق خدام، پس کو؟ بگو خدایا، اینو من قبلنم خیلی گفتم اما قشنگه، بذار بگیم. خدایا من بنده بدتم، گذشت کردم، مگه نگفتی باید احترام بذاری؟ من احترام میذارم. احترام که اطاعت نیست حتما، احترام میذارم. اما تو چجوری میخوایی برا من جبران کنی؟ البته بعضی ها اینجوری همش نمید، میگه من به خاطر تو خدا گذشت کردم، وگرنه مامان تو حقش بود که فلان فلان فلان. اگه برا خدا، چرا سر من میکوبیش؟ اگه برای ما منه، چرا سر خدا داری منت میذاری؟ و تکلیف رو مشخص کن بالاخره. ما قسم حضرت عباس تو باور کنیم ها، یا اونو مشخص کن، تکلیف مشخص کن چیکار کنم. اگه برای خداست چرا داد و بیداد میزنه؟ میگی حالا من داخل باشگاه میخوام درباره مدیریت صبر صحبت کنم. چی شد که اینا تونستن مدیریت کنن و راز انتقاد کردن با جوونا صحبت کنم؟ اونجا میگم صبر مفهومش چیه، اونجا میگم یکی از رازهای صبر اینه. یکیشو حالا لو بدم، طوری نیست، هر جان کارات کارو کاسبون که سات میشه طوری نیست. یکیشو لح بدم، یکی از رازهای صبر اینه طرف مقابل مقصر من گذشت میکنم. یکی دیگه هم بگم، فصبرو صبرن جمیلا، چرا غر میزنی؟ امام صادق صبر زیبا چیه؟ صبر زیبا به صبری میگن که بعدش غر زدن دیگه نباشه. بعضیا صبر میکنن اما غره رو هم میزنه، صبره رو میکنه اما غرش هم میزنه. خب این خرابش کردی رفت، زحمتاتو به قول آقای قرائتی خدا حفظش کنه، میگفت عمل ساله رو میرزه تو این کیسه اما پشت کیسهش سوراخه. زحمت میگشه، گریه میکنه، بر سر و صورت میزنه، اما اونور کیسه همش پدر میره. خب چه فایده تو که داری زحمت زجرش رو میکشی؟ بذار برای خدا باشه. پدرا مادرا، نه اول به جوونا بگم بعد به پدر و مادرا. بذار امروز ما دعوا داریم میکنیم با جوونا، خوب دعوامون رو بکنیم، بعد با پدر و مادرها یه کمی گلگی هم بکنم تو این عروس و دومادیا. جوون، آقا پسر، که ازدواج کردی به لطف خدا، خدا دوستت داشته، متأهل شدی، نمازت 70 برابر شده ثوابش، نصف دینت کامل شده. دختر خانم خوب بشنوید، چند تا کاملشو نمیرسم، چند تا راز ارتباط با خانواده همسر بهت یاد بدم. راز اول، به این فکر کن اشتباهات خانواده همسر من ربطی به همسر من ندارد. اگه مامانش اشتباه کرده، سر شوهرت، سر زنت خالی نکن. مامانش اشتباه کرده، چرا سر این بیچاره داری داد میزنی؟ و هم مامان توه، خب مامان من باشه، من اونم که رستم بابت پهلوان. خب چه ربطی به تو داره رستم پهلوان؟ ها آرنولو میشناسی؟ من محمدش بودم. خب حالا چه ربطی داره به تو؟ چه ربطی داره؟ میگه نه مامان توه، مگه نگفتم پسر نوبابدان بنشست؟ مگه جعفر کذاب پسر امام هادی نبود؟ مگه از اون بر عمر ابن عبدالعزیز نبود باباش توهین میکرد به امیر المؤمنین بالا مناره ها؟ لعن میگفت خودش عاشق اهل بیت، چه خدماتی برای اهل بیت کرد عمر ابن عبدالعزیز. خیلی ها بودن پدر و مادر بد بودن، خودش خوب شده. نه مامان توه. یک، به خاطر اشتباهات خانوادهش باهاش دعوا نکن سر این. زندگی تو خراب نکن که خراب نشه. بعضی الان خراب میکنن و میترسن بعدن خراب بشن. خب تو الان داری خراب میکنی. دوم، پدر و مادر همسرت عوض شدنی صدا نمیرسه. بگید شما پدر و مادر همسر عوض شدنی نیستند. درخت 50 سال 60 سال، یه بابایی که عروس و دوماد داره 50 به بالاست دیگه، 50 رو رد کرده، درسته؟ 50-60 ساله. آخه یه درختی که 50 سال، اصلا بر فرض حق با شما، این بابای از این بابا و مامان بدتر رو کره زمین وجود نداره، از یزید هم بدترن. خوبه؟ دلت خنک شد؟ اینا شاخه درختی که 60 سال کج رشد کرده دیگه درست نمیشه. حالا شما ترکه ببند بهش، منتظر بشون و آبیاری کن و مراقبت کن. این به این مفتی ها عوض نمیشه، انتظار عوض شدن ازشون نداشته باش. مامانت باید خودشو عوض کنه. ایف که من فرصت نکردم تو این 10 شب، طلب اون باشه رزقمون یه روز دیگه، شاید یه جای دیگه درباره همزوجین بگم. اینقدر درد دل داشتم، نه اینکه دادگاه خانواده درگیرم، اینقدر درد دل باهاتون داشتم تو بحث زوجین. الان ما 1/3 مراجعاتمون تو دادگاه خانواده سر پدر مادراست. مامای تو، مامان من، خواهر تو، عمه من، بابا ویل کنید زندگیتون رو بکنید. اگه قصه پدر و مادر رو کنار میذاشتن اصلا اینا با هم مشکلی نداشتن. همش سر همین چیزاست، سر همین هست، سر همین هست. آخ، دو، پدر مادرش عوض شدنی نیستن. سه، داری مفت و مجانی در خونه خدا میگیری یا میارزه؟ برای خودت رو از جهنم نجات میدی یا میارزه؟ به خاطر یه ذره کنترل اذیت و آزار اونها که بر فرض که حق با شما باشه، تازه شاید حق با شما هم نباشه، عصبانی شدی، میارزه گذشت؟ میارزه جبران میکنه برات؟ عجب جبرانی میکنه برات خدا. دیوار به دیوار حضرت موسی میشی یا مفت و مجانی، یه نماز میخونه قصابه. موساب حالا برو شب بسابه. میخواید با هم یه مسابقه بذاریم؟ اهل مسابقه هستی؟ این شب تاور نیست شب تاسوهایی ما مسابقه برگزار کنیم. شب میگم تاسوه شام غریبونه. بله مسابقه. شما نماز شب بخونید، ذکرها رو بگید، کامل بگید، انواع و اقسام اشکار رو، نافله هاتون رو تعطیل نکنید. من نماز معمولیمو اول وقت میخونم تا بشه جماعت، بعدش میرم شکم میندازم بالا، راحت میگیرم، میخوابم تا صبح، فقط دست و پای پدر و مادرم رو میبوسم. بله، و احترام ویژه میکنم پدر و مادر همسرم. یه وقتی که شما برنده شدی، حالا خواهیم دید، خواهیم دید هم دیگر رو. مطمئن باشید شما منو میبینید. پرونده سیاه من انشالله توبه کنم، شما روز قیامت نفهمید من چه کارایی کردم. منم شما رو میبینم، منم شما رو میبینم، میفهمم چه کار کردید اگه توبه نکرده باشید. اگه توبه نکرده باشید که ایشالله به حق حسین بخشیدن همه گناهامونو. پدر و مادر. یک دو تا جمله بگم، خیلی درد دل دارم و این درد دل بمونه پدر و مادر و خانواده همسر که خیلی ما مشکل داریم، بمونه برای بعدها که بحثای همسرداری داشت، زوجین داشتیم. اینو بشنوی پدر و مادرها، جوان ها دیگه حواسشون رو پرت کنن، طوری نیست، کمی بلوتوس بازی کنن حواسشون پرت بشه. پدر و مادرها، وقتی من قدر گوهر نمیدونم، چرا گوهر و الماس مفت و مجانی در اختیار من قرار میدی؟ من وقتی فرق یه دونه بستنی و یه تراول مثلا یه مبلغ 50,000 درهمی نمیدونم، چرا الکی میشینی به من 50,000 درهم میدی؟ خب بذار لیاقت من همون یه دونه بستنی هست. میدونی منظورم کجاست؟ این گوهر منظورم تجربه عمرته که نظر میدی، میگی شما اینجوری زندگی کنید بهتره، اون کار رو نکنی اشتباه، این کار رو بکنی اینا بهشون بر میخوره. خب وقتی کسی تشنه نیست چرا این آب رو بهش میدی؟ آب که هیچ، شربت اصل هم بدی قدرشو نمیدونه. پس لطفاً یک نصیحت نکنید تا مشتری نصیحتتون تشنه نباشه، نصیحت نکنید. بله، من در شبای اول خیلی بحث نمی کردم، دعوا با کسی نمی کردم، فقط هیجاناشو می گفتم تا شما مشتری بشید، امشب بتونم داد بزنم یکم رو سر هم دیگه، به کسی هم بر نخوره. اول بذار رفیق بشه، پسرخاله بشه. آبا جان وقتی رفیق شد میشنوه باهات، میشنوته. خیلی نظر ندید، شما میگید تجربه زندگی، شما میگید راهنمایی، جووناتون میگن دخالت، اسمشو عوض میکنم و قدر نمیدونم. دوم، پدر مادر، جوان شما 20 سالشه، 30 سالشه، این خیلی نکته مهمیه، هنوز نتونسته اندازه 50 سال عمر تجربه کسب کنه. چرا بعضی پدر و مادرها انتظار دارن بچه هاشون به اندازه خودشون فکر کنن، مثل خودشون زندگی کنن؟ خب نمیشه، اصلا روایت داریم بچه ها رو متناسب با زمان تربیت کنید. بعضی وقتها که میخوای همون اندیشه ها و زحمت ها و شیرازه عمرت رو بهش بدی، بله، اونم که فکر تو رو، هم فکر ما شما رو که قبول نداره، میگه آخه شما امروز قدیمی، ما امروزی، منم که نمیدونم تجربه چه گوهریه، من که نمیدونم علم کجا، تجربه کجا، من که نمیدونم. هدرش که میدم هیچ آسیب میزنم، حرمت شکنی خدایی نکرده، نه اینکه خشت خامم بی تجربه. یکی دیگه هم بگم، پدر و مادرها لطفاً بچه هاتون رو با هم مقایسه نکنید. بچه هاتون نگو از اون بچه یاد بگیر، نگو از اون داماد یاد بگیر، نگو از اون عروس یاد بگیر، نه، اصلا یه چیز دیگه. من یه شب گفتم، یه بار دیگه هم بگم، جلو این داماد نمیخواد تعریف اونو بکنی، تعریف خودشو بکن. تو نیتت خوبه ها، میگی من پشت سرش نمیخوام بد بگم، هر کی پشت سرش با خوبیشو بگم، خب لج اینو در میاری، حسادت رو تحریک میکنی. الحسود الله یاسود. جلو این عروس نمیخواد با مورد اون عروس بگی، بعد اینا رو با هم دشمن میکنی. پدر و مادر، قبلا گفتم بازم بگم، اعدلوا بین اولادکم کما تحبون یعدلوا بینکم. عدالت، فرق بین بچه هاتون نذارید. اینکه یه دونه دختر بین 7-8 پسر داری، محبت بی جای تو ظلم در حق اون دختره میشه. اینا بهشون، یا یه دونه پسر در مقابل این همه دختر داری، همش توجه ها به اونه، مهمونی ها به اونه، کمک مالی به اونه. خب این که بی‌انصافیه. اگه خودت پدر و مادرت اینجوری برخورد میکردن، تازه عجیبه بعضی پدر و مادرها. اونی که بیشتر احترام میذاره کمتر بهش توجه میکنه، اونی که بعد توجه نمیکنه و بی ادبه، حرمت شکه، اونو بیشتر بهش توجه میکنن. بعضیا عجیبن، به خدا عجیبه. این که داره بیشتر احترام، این که زندگیش گذاشته برای شما، غور بیشتر به این میزنه. بعضی ها من دیدم اینجوری هنا، البته گاهی هم نه، منظورشون این نیست، یه کاری میکنن که بچه ها فکر میکنن فرق گذاشته. میگه من از او انتظار ندارم، از تو فقط انتظار دارم. چرا؟ از همه باید انتظار داشته باشی. اگرم اون کمک نمیکنه، خدمت نمیکنه، تو بلاقل این بچه ای که داره به توجه بیشتر میکنه، بابا یه جور رفتار کن تو انگیزه بیشتر ایجاد بشه، نه شوهرش، زنش بهش بخواد بگه بابا ببین اینم خدمت، اینم رسیدگی تو. رسیدگی تو.
نه این آخری هم بگم پدر و مادرها، چون قبلا قصهشو گفتم الان فقط اشاره میکنم، تا زنده اید به بچه هاتون کمک کنید، اگه دستتون به دهنتون میرسه تا زنده اید کمک کنید، تا زنده اید مالتو پاک کن، تا زنده اید وجوهاتتو بده، تا زنده اید پیگیری نماز و روزت باش، تا زنده اید حجت رو پیگیری کن، تا زنده هستیم این کارو بکنید. بعد از مرگ که بچه ها به زوری خودشون میخواد تو سر اون بزنه، اون تو سر این بزنه، حالا بعضی ها دعوای رسمی میکنن، بعضی ها رسمی دعوا نمیکنن، غیق ناراحتی ایجاد میکنن، ولی خب ظاهرشون رو احترام و حفظ میکنن. خب تا زنده ای دست بچه ها رو بگیر، تا نخواد عروس دامادت، پسر دخترت معطل مردم باشه و دست جلو مردم دراز باشه. تو رو خدا روابطمون رو روابطهای اسلامی کنیم، زندگیهامون رو زندگیهای اسلامی کنیم. اگه هر کدوممون به حداقل به اندازه 10% توصیه‌های دینی رو تو روابط زوجین، خانواده، طایفه، اینقدر اسلام توصیه به روابط بین خانواده میکنه. اصلاً یکی از روز اول من گفتم، روز اول جلسه، که از خوشگلیای کربلا همین روابط خانوادگی کربلاست. شاید یکی از علتهایی که بعضی از اینها مصیبت‌ها رو تونستن تحمل کنن میدونید چی بود؟ اینکه پشت به پشت هم بودن. پس یه برادر چشم دیدن برادر نداره. بابا این رسمشه، رسم مسلمانیه. کم دست همو بگی. الان تو دست اونو بگیر، فردا اون حال کارش بهتر میشه، دست تو رو میگیره. پشت به پشت هم باشیم، همون نه تنها خانواده طایفه، نه تنها طایفه، بلکه کلا مسلمان اینجوریه. این چیزی حاج آقا فرمودن، گفتن یه خیابون 400 تا خونه همشون همون یهودیه هستن که مسلمان شده بود اسحاقه. برای من خیلی جالب بود، یعنی اینا وقتی هم یه نفر تصمیم میگیره همه پشت و پشت هم اومدن مسلمان شده. 35 تا خانواده یا 35 نفر بودن، نمیدونم فرمودن قضیه پشت و پشت هم باشیم. مگه ما مسلمان نیستیم؟ رفتارمون رفتار اسلامی باشه. بریم کربلا، یه صلواتی بفرستیم. نمیدونم شام غریبون کجا باید ببرمش. میخوای تو خرابه شام بریم؟ دوست داری تاریکی خرابه بچه ها رو ببینید؟ دوست دارید؟ میدونید اگه چراغا رو اینجا کامل 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 خاموش کنن، بچه کوچولوها میترسن، میرن تو بغل پدر و مادرشون قایم میشن. من نمیدونم بچه های امام حسین تو خرابه شام، تو تاریکی خرابه شام چه حالی داشتن. اگرم دوست داری ببرمت شام غریبون تو کربلا، ببینیم بچه ها چی کار میکنن. یه دختری دامنش آتیش گرفته داره یه دختری، یه بچه‌ای داره فرار میکنه از دست تازیانه ها. امام زین العابدین علیه السلام داخل خیمه بر بستر بیماری افتاده، خیمه داره شعله ور میشه، یکی داره فرار میکنه، آخه دنبالش دارن میان برا گوشواره. ای کاش فقط گوشواره رو میبردن دیگه، گوش بچه رو. این طرفتر یه خانومی هست، امروز علی اصغرش رو از دست داده، گهواره نیمه سوخته پیدا کرده، داره زیر لب صدا میزنه لالای اصغرم لالای اصغرم. بعضی قسمتاش من مال گریه های خانوم هاست، خانوم ها باید خوب گریه کنن ها. اما خدا وکیل آقایون شما امشب بلند بلند گریه کنید، صدای خواهرها نرسه اینجا، که اگه اونا راحت با خیال راحت بتونن زچه بزنن تا ناله کنن. شما بلند بلند گریه کنید. امشب بشب یتیم نوازیه، تجربه یتیم نوازی رو داشتی؟ مردم کوفه تجربهشون تو یتیم نوازی هم با همراه با تازیانه بود. شما چجوری؟ ما که نتونستیم برای حسین کاری کنیم، بذار امشب برای بچه های حسین گریه کنیم. آخه میدونید بچه های حسین حتی اجازه گریه کردن هم نداشتن، هر بچه ای صدا گریهش بلند میشد با تازیانه شما. یکی از این روزه های مستند رو براتون بخونم. خانم زینب کبرا سلام الله علیها وقتی دور این خیمه ها میگشت بچه ها رو یکی یکی پیدا کنه، دید یه دختر کوچولو پشت یه بوته خار قایم شده داره میلرزه. تو عم زینب رو دید، پری تو بغل عم زینب، همه عم جون دستام خیلی درد میکنم، عم جون دستامو کبود کردنم.
خانم زینب کبرا دستش رو نشون این دختر داد، عزیز دل برادر، درد عمم مثل درد خودت. در روزه من امشب نمیدونم، دم غروب یه چیزی تو ذهن من هی میگذره، بذار امشب به یاد مرحوم حضرت آیت الله مجتهدی که این روزه رو میخوندن این روزه رو بگم، هر چی میکنم از ذهنم بیارمش بیرون نمیشه، اصل تا حالا تو ذهن منه، بذار روزه من روزه باشه که ایشون میخوندن. ساربان کاروان امام حسین رو رسوند کربلا. امام حسین به ساربان گفت ساربان پولت رو بگیر از اینجا برو، یا وایسا کمک حسین یا از اینجا برو، وای نسی تماشاچی کربلا باشی جهنمی میشی، یا اگه فهمیدی من کجا میخوام ببرم روزه بخونم، خودت تو دلت روزه بخون تا تو هم روزه خون حسین حساب بشی انشالله. چه خوب آدم روز قیامت تو صف روزه خونه یا حسین باشه، بلدی خودت برا خودت روزه بخونی. تا روز عاشورا شد، امام حسین افتاد داخل قتلگاه، حمله کردند، خدا لعنتشون کنه، یکی زره امام حسین رو دزدید، یکی سراغ اصل امام حسین رفت، یکی پیراهن امام حسین رو دزدید، یکی شمشیر دزدید، حتی به پیراهن کهنه امانتی مادرش هم رحم نکردن. این ساربان ملعون خدا لعنتش کنه، هر کی ناامیده امشب خوب بشنوه ها، ساربان اومد بالا سر امام حسین یه چیزی از امام حسین بدزده، اما چیزی پیدا نکرد، همه رو دزدیده بودن، میخواست ناامید برگرده. خیلی معذرت میخوام حضرت آیت الله مدنی، من معذرت میخوام، یه وقتی به انگشت امام حسین حرکت میکن، گرفتی کجا میخوام ببرم قربت حسین تا کجا. ساربان بدی پلیدی، اما در خونه حسین ناامید بر نگرد. بعد یعنی شمایی که گریه کنه حسینی، شمایی که صبح تا حالا عزاداری، بر سر و صورت میزنی، علق کردی، عشق ریختی و لبیک یا حسین گفتی، در خونه حسین ناامید برگردی. اما خدا لعنت کنه، خدا لعنت کنه، خدا لعنت کنه اون ساربانی که انگشت و انگشته رو با هم جدا کرد. الله لعنت.